الأمان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
پخش زیباترین و دلنگیسترین صداهای آسمانی و مشهور جهان اسلام. رادیو تلاوت. رادیو تلاوت همراه لحظه های شما با نوای دلنشین آیات قرآن کریم.
والذی خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم.
با صدای اساتید مشهور جهان و ایران.
و الشمس و ضحاها.
رادیو تلاوت را بر روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز و گیرنده های دیجیتالی و رادیو نما و امواج ماهواره‌ای در مناطق آسیای مرکزی، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا بشنوید.
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
پایگاه اینترنتی رادیو تلاوت به نشانی رادیو کوران نقطه ای آر. سامانه پیامکی رادیو تلاوت 30015. تلفن گویای رادیو تلاوت 021-27-860-100. نشانی رادیو تلاوت در فضای مجازی @radiokoran.ir. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو قرآن مراجعه نمایند. رادیو تلاوت، هنر قرائت.
سپاسگزارم از همراهی شما خوبان شنونده. دعوت میکنم با برنامه فهم زبان قرآن به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین آقای حمید محمدی همراه باشید و شرحی بر آیات اول تا هفتم سوره مبارک ابراهیم علیه السلام به مدت 20 دقیقه.
افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن به سوره مبارکه ابراهیم رسیدیم. ما از جلسه گذشته این سوره را آغاز کردیم و اشاره کردیم که سوره مبارکه ابراهیم 14 سوره قرآنه و سوره های مکی است به جز آیه 28 و 29 و دارای 52 آیه است و 72 سوره است که بر قلب نازنین پیامبر خدا نازل شده. محور اصلی مباحث سوره مبارکه ابراهیم ناکامی مخالفان رسالت توحیدی پیامبرانه، یعنی در حقیقت رسالت رسولان الهی محور موضوعی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلامه که حجم قابل توجهی از سوره درباره این موضوعه. البته به صورت استطرادی درباره حضرت موسی علیه السلام هم بحثایی داره، ولی عمده مباحثش همین رسالت رسولان الهیه. در جلسه گذشته در ویژگی‌هایی که برای سوره مبارکه ابراهیم گفتیم این بود که این سوره تقابل‌های موضوعی بین نور و ظلمت، کلمه طیبه و کلمه خبیثه، قرار و زوال و مباحث از این جنس رو مطرح میکنه و صفکشی جبهه حق و باطل رو در طول تاریخ کاملا برای ما معرفی میکنه و به نمایش میگذاره. در فضیلت تلاوت هم دو روایت بود که با هم مرور کردیم و گفتیم که چون در این سوره از مأموریت حضرت ابراهیم برای ساختن خانه کعبه و دعاهای حضرت ابراهیم سخن به میان اومده، این سوره رو سوره ابراهیم نامگذاری کردن. گفتار اول سوره حضرت ابراهیم دعوت به توحیده. یعنی چی؟ یعنی اون هدف عالی همه پیامبران الهی که توحید بود. در مطلب اول دعوت پیامبر اسلام به توحید موضوع گفتگوه. ببینید عزیزان، سوره مبارک ابراهیم مثل بعضی دیگه از سورهای قرآن با حروف مقطعه الف لام را شروع شده. نکته که تذکرش خوب اینجا داده بدیم اینه که 29 سوره از سورهای قرآن با حروف مقطعه آغاز شدن. درست در 24 مورد از اونها بلافاصله سخن از قرآن مجید به میان اومده که نشون میده یک رابطه بین این حروف مقطعه و قرآن برقراره. ممکنه خداوند میخواد با این بیان روشن کنه که این کتاب بزرگ آسمانی با این محتوای پرعظمتش که رهبری همه انسانها رو به عهده داره تا آخر الزمان، از مواد سادهی به نام حروف الفبا تشکیل شده و این نشانه اهمیت این اعجازه که برترین پدیده رو خدا از ساده ترین پدیده به وجود آورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
این کتابی که میتونه همه انسانها رو از ظلمت ها به نور هدایت کنه، از الف و لام و را و کاف و ها و یا و عین و صاد تشکیل شده. اشاره به این حقیقت داره. به هر حال بعد از ذکر حروف الف لام را، خدا میفرماید کتاب انزلناه الیک، این کتابی که بر تو نازل کردیم. برای چی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا مردم را از گمراهی‌ها به سوی نور خارج کنی. در حقیقت تمام هدف‌های تربیتی و انسانی، مادی و معنوی نزول قرآن در همین یه جمله جمعه: اخراج مردم از ظلمات به سوی نور، بیرون ساختن از ظلمت‌ها به نور، از ظلمت جهل به نور دانش، از ظلمت کفر به نور ایمان، از ظلمت ستمگری و ظلم به نور عدالت، از ظلمت فساد به نور صلاح، از ظلمت گناه به نور پاکی، از ظلمت پراکندگی و تفرقه و نفاق به نور وحدت و اتفاق و اتحاد. واژه ظلمت در اینجا مثل بعضی دیگه از سورای قرآن به صورت جمع اومده و نور به صورت مفرد. شاید اشاره به این داره که همه نیکی‌ها، پاکی‌ها و ایمان و تقوا و فضیلت در پرتو نور توحید یک حالت دارن، حالت وحدت و یگانگی به خودشون میگیرن، همه با هم مربوطن، متحدن، در پرتو این نور یک جامعه واحد و یک پارچه و پاک از هر نظر ساخته میشه. اما ظلمت نه، ظلمت همه جا مایه پراکندگی و تفرقه صفوفه. ستمگران و بدکاران و آلودگان به گناه و منحرفین در مسیرهای انحرافی متعدد قرار دارن، غالبا هم وحدت ندارن و دائما با هم در حال جنگن. و از اونجا که سرچشمه همه نیکی ها ذات پاک احدیت حضرت حقه و شرط اساسی درک توحید توجه به همین واقعیته، بلافاصله خداوند می‌فرماید همه اینها به اذن پروردگارشون، یعنی پروردگار مردمه، به اذن ربهم. بعد برای توضیح و تبیین بیشتر که منظور از این نور چیه، می‌فرماید الی صراط العزیز الحمید، این قرآن آمده است تا مردم رو از ظلمت‌ها به سوی نور ببره و هدایت کنه، به سوی راه خدایی که اون خدا عزیز و حمیده. خداوند دیگه عزتش دلیل بر قدرتشه، به خاطر که هیچ کس توانایی غلبه بر او نداره. خدایی که حمیده، حمید بودنش نشانه مواهب و نعمتهای بیپایان اوه، به خاطر که حمد و ستایش همیشه در برابر نعمتها و موهبتها و زیبایی هاست. در ادامه معرفی حضرت حق تو دستور کار قرار میگیره. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. این آیه دوم سوره مبارکه ابراهیمه.
الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض وويل للكافرين من عذاب شديد.
در آیه دوم به عنوان معرفی خداوند درسی از توحید بیان میشه. اینکه گفت صراط العزیز الحمید، این قرآن هدایت میکنه به راه اون عزیزی که حمیده. این عزیز حمید کیه؟ الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. او همان خداوندی است که آنچه در آسمان و زمین از آن اوست، به خاطری که همه چیز از آن اوست، چون او آفریننده همه موجوداته و به همین دلیل هم قادر، هم عزیز، هم نعمت بخش، هم حمیده. جالب در پایان آیه دوم خداوند توجه میده به مسئله معاد، یعنی بعد از توجه به مبدأ مسئله معاد مطرح میشه. وای بر کافران از عذاب شدید، عذاب رستاخیز. در آیه سوم خداوند کافرین رو معرفی میکنه بلافاصله با ذکر سه قسمت از صفات اونها: الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. خداوند جوری کفار رو معرفی میکنه که انسان در مواجهه آغازین میتونه حقیقت وجودی اونها رو درک کنه و بشناسه. میفهمد کافرین کسانی هستند که زندگی پست این جهان رو بر زندگی آخرت مقدم میشمارند. یستحبون، ترجیح میدن، برتری میدن، حیات دنیا علی الاخره. به همین خاطره و به خاطر همین روحی است که ایمان و حق و عدالت و شرف و آزادگی و سربلندی که از ویژگی‌های علاقمندان زندگی جهانی دیگه است فدای منافع پست و شهوات و هوس‌های خودشون می‌کنند. جالبه در ادامه خداوند فرمود اونها به این مقدار هم قانع نیستن، بلکه علاوه بر گمراهی خودشون سعی می‌کنن دیگران رو هم گمراه کنند. و یصدون عن سبیل الله، اونا مردم رو از راه خدا باز می‌دارند. یعنی در حقیقت اونا در برابر راه الله که راه فطرته، راه انسانیته، راه حقیقته، یعنی همون راهی که انسان میتونه با پای خودش اون رو بپیماید، میان جلو این راه حق سد ایجاد میکنن، موانع گوناگون ایجاد میکنن، هوس‌ها رو زینت میدن، مردم رو تشویق به گناه میکنن و از درستی و پاکی میترسونند. ولی کار اونها تنها ایجاد سد و مانع در راه الله نیست، بلکه اونها و یبغونها عوجا، سعی میکنن اون رو دگرگون نشون بدن. در واقع اونا با تمام قوا تلاش میکنن دیگران رو هم رنگ خودشون کنن، دیگران رو هم مسلک خودشون کنن. به همین دلیله که سعی دارن راه مستقیم الهی رو کجش کنند. با اضافه کردن خرافات، با اضافه کردن انواع تحریف ها، بدعت ها، سنت های زشت و کثیف دنبال رسیدن به این هدفند. و روشن اولئک فی ضلال بعید، این افراد با داشتن این صفات و اعمال در گمراهی بسیار دوری هستند. همون گمراهی که بازگشتشون به راه حق بر اثر بعد و دوری مسافت به آسانی امکان پذیر نیست، ولی اینها همه محصول اعمال خود اونهاست. اولئک فی ضلال بعید، اونا در یک گمراهی بسیار دوری قرار دارند. نتیجه رفتار بد خودشون اونها رو به این زلالت بعید کشونده.
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
بعد در ادامه بحث وحدت لسان پیامبران الهی و کتب آسمانی رو با زبان قومی که اون پیامبران به سوی اون مبعوث شدن بیان میکنه و میفرماد و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه به زبان خودش. یعنی پیامبران الهی با زبان قوم خودشون مبعوث شدند. چرا؟ چون پیامبران در درجه اول با قوم خودشون، یعنی همون ملتی که از میان اونها برخواستن تماس داشتن. اولین شعای وحی پیامبران بر قوم خودشون میتابید. اولین یاران و یاوران پیامبران از میان قوم خودشون انتخاب میشدن. بنابراین پیامبر باید با زبان اونها، با لغت اونها سخن بگه. لیوبین لهم، تا حقایق رو بر اونها به روشنی آشکار کنه. در حقیقت در این جمله کوتاه، یعنی لیوبین لهم، اشاره به این نکته داره خداوند که دعوت پیامبران معمولا از طریق یک اثر مرموز و ناشناخته در قلوب پیروان منعکس نمی شد. نه، از طریق تبیین و روشنگری و تعلیم و تربیت با همون زبان معمولی و رایج صورت می گرفته. لیوبین لهم، یعنی و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، رسول به لسان قوم آمد، همه پیامبران الهی، لیوبین لهم، تا اون حقایقی که برای هدایت اونهاست به خوبی بر اونها تبیین کنن، روشن کنن. بعد در ادامه اضافه میکنه خداوند که بعد از تبیین دعوت الهی برای اونها، فیضل الله من یشا و یهدی من یشا، خدا هر کسی بخواد گمراه میکنه، هر کی رو بخواد هدایت میکنه. این آیه اشاره به این حقیقت داره که هدایت و ضلالت در نهایت امر کار پیامبران الهی نیست. کار پیامبران ابلاغه، کار پیامبران تبیینه. این خواست خداست که راهنمای هدایت واقعی بندگانش رو در دست داره که فیضل الله من یشا و یهدی من یشا. ولی دوباره توضیحاً عرض میکنم، برای اینکه تصور نشه معنای این سخن جبر و الزام و سلب آزادی بشره، بلافاصله خداوند خودش اضافه میکنه که و هو العزیز الحکیم، خدا هم عزیز هم حکیمه. یعنی چی؟ یعنی به مقتضای عزت و قدرتش بر هر چیزی تواناست و هیچ کس تاب مقاومت در برابر اراده خدا رو نداره، اما به مقتضای حکمتش بی جهت و بی دلیل کسی رو گمراه نمی کنه، بلکه گامهای نخستین در مسیر هدایت و ضلالت با نهایت آزادی اراده بندگان در راه سیر الالله یا در مسیر ظلمت و تاریکی برداشته میشه. بعد که این گام ها برداشته میشه در مسیر سیر الالله آزادانه، وقتی بنده قدم برمیداره نور هدایت و فیض حق بر قلب این بنده میتابه. دقیقا همچی که در سوره مبارک عنکبوت داریم آیه 69، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونا که در راه ما مجاهده کردن به طور قد اونها رو هدایت به راه های خودمون میکنیم بدون تردید. همینطور اونا که با لجاجت و تعصب و دشمنی با حق و قوته ور شدن در شهوات و آلوده شدن به ظلم و ستم، اونا شایستگی اطاعت رو از خودشون سلب کردن. معلومی که از فیض اطاعت محروم میشن، معلومی که به وادی زلالت و گمراهی میفتن. و در بقره آیه 26 میفرماد و ما یذل بهی الا الفاسقین، خدا با اون گمراه نمی کنه مگر انسانهای فاسق رو. در سوره ابراهیم آیه 27 دوباره خداوند فهم و یذل الله الظالمین، خدا ستمگران رو گمراه می کنه. بنابراین عزیزان سرچشمه هدایت و ضلالت به دست خود ماست. ما خودمون با آزادی اراده میتونیم خودمون رو در سیر الالله قرار بدیم و به مسیر هدایت بریم تا برسیم به نقطه اعلی علیین، جایی که برترین نقطه صعود هیچ ملک مقربی به اونجا راه نداره، یا خودمون رو با سر بنازیم به اسفل سافلین، جایی که هیچ حیوان پستی به اونجا راه نداره. پس مطلب اولی که لازم بود بهش اشاره کنیم و دربارش گفتگو کنیم در سوره مبارکه ابراهیم بحث چی بود؟ بحث این بود که دعوت پیامبر اسلام به توحیده، اصل دعوت اینه. در مطلب دوم خداوند اشاره میکنه به دعوت حضرت موسی علیه السلام به توحید. در آیه پنجم سوره مبارکه ابراهیم صحبت از این دعوته، یعنی یکی از نمونهای ارسال پیامبران در مقابل طاغوت‌های عصر خودشون برای که خارج کنن اونها رو از ظلمت ها به سوی نور، همون کاری است که موسی علیه السلام کرد. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، ما موسی رو با آیات خودمون یعنی با معجزات مختلف فرستادیم، به موسی فرمان دادیم که قوم خودت رو از ظلمت ها به نور هدایت کن. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، همون که در آیه آغازین این سوره اشاره کردیم، برنامه پیامبر خدا هم همین بود، پیامبر خاتم، خارج کردن مردم از ظلمات به سوی نور. و این نشون میده که همه انبیا، همه پیامبران الهی، همه رهبران معنوی به دنبال خارج کردن انسان ها از ظلمات به سوی نورند. مگر بدی ها، زشتی ها، گمرایی ها، انحراف ها، ظلم ها و ستم ها، استثمار ها، ذلت ها و زبونی ها، فساد و آلودگی ها چیزی جز ظلمت و تاریکی هند؟ مگر ایمان و توحید جز پاکی و تقوا و آزادگی و استقلال و سربلندی و عزت و چیزی جز نور و روشناییه؟ بنابراین درست قدر مشترک و وجه جامع میان همه دعوت‌های رهبران الهی خارج کردن انسان‌ها از ظلمت‌ها به سوی نوره. خب به دنبال این یکی از مأموریت‌های بزرگ حضرت موسی رو خدا می‌خواد اشاره کنه و ذکرهم به ایام الله. اجازه بدید بحث جلسه آینده با هم بحث کنیم. خدایا ما رو با حقایق ناب سوره مبارک ابراهیم آشنا بگردان. خدایا ما رو از ظلمت‌های جهل، گناه، طغیان خارج کن و به نور هدایت، انصاف، مردانگی، جوانمردی راهنمایی بگردان. خدایا ما رو لحظه‌ای به خودم وامگذار. خدایا آن به آن بر توفیقات ما نسبت به فهم آیات الهی و عمل به اونها بیفزای. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن.
برنامه فهم زبان قرآن رو تقدیم شما کردیم به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین آقای حمید محمدی. ساعت همکنون 11:25 است. اینجا رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس،
و الصبح اذا تنفس، قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه، شنبه تا پنج شنبه، ساعت 6:40.
تدعو لك الاصوات و لك الحمد للجهر والخلوان.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلممون از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی.
سبکش مصطفی اسماعیله.
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشن و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنن.
من خب با آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خبرهای خوب اینجاست، صداهای دلنشین و مألوف اینجاست.
چون آدم بود که همچون خوش مشرب بود، همه میشناختنش همین که صدای خوبی داشت.
اولی مسابقات کشوری سال 65-66 در کرمان من شرکت کردم و همون سال برای مکرم انتخاب شدم.
گروه تباشی القدیر رو ایشون با همون نوجوانی که اون زمان بودن تأسیس کرد.
بچه ها دیگه تو جلس قرآن جمع شدن و فلان، کم کم دیگه یه گروهی تشکیل دادیم 8 نفره. 8 نفر، 3 نفر تقریبا نتونستم بقامت کنم، چون بالاخره هفته ما چند بار تمرین داریم، سفرها داشتیم، خیلی سفرهای شهرستانی داشتیم، مسابقات زیاد شرکت میکردیم و مدیم تا حالا الحمدلله و گروه موفق و تا حالا خب سفرهای باز کشورهای مختلف با گروه رفتیم.
و صاحب این صوت زیبا،
ایشون مبتعل قوی هستن،
این لحن دلربا،
علی علی